گیلمرد، نوشته بزرگ علوی، بخش اول. باران هنگامه کرده. باد چنگ می‌انداخت و می‌خواست زمین را از جا بکنه. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل صدای شیون زنی که زهر می‌کشید می‌آمد. غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشته‌های باران آسمان تیره را به زمین گل‌آلود می‌دوخت. نهرها طغیان کرده و آب‌ها از هر طرف جاری بود. دو مأمور تفنگ به دست گیلمرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بسته‌ای به پشت آویخته بود. بی اعتنا به باد و بوران و مأمور و جنگل و درختان تهدید کننده و تفنگ و مرگ، پاهای لختش را به آب می زد و قدمهای آهسته و کوتاه بر می داشت. بازوی چپش آویزان بود. گویی سنگینی می کرد. زیر چشمی به مأموری که کنار او راه می رفت و سرنیزه ای که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد تماشا می کرد. آستین نیمتنهش کوتاه بود و آبی که از پتو جاری می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیلمرد هر چند وقت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگرش می داد و آب آستین را خالی می کرد و دستی به صورتش می کشید. فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن استخوانی و چشمهای سفید و درشت و بینی شکسته او را روشن میکرد، وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار میشد. مأمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندانی دل پری داشت. راحتش نمیگذاشت. حرفای نیشدار به او میزد، فحشش میداد و تمام صدماتی را که راه دراز و باران و تاریکی و سرمای پاییز به او میرساند از چشم گیلمرد میدید. مردی که اجنبی پرست ماجراجو، شلوغ می‌خواستی بکنی که چی؟ خیال کردی مملکت صاحب نداره؟ اجنبی پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود و فرمانده هم از رادیو و مطبوعات ملی. شش ما دولت داره داد میزنه بیاد حق ارباب بدی. من کسی گوشش بدهکاره. همه به مفخوری عادت کردن. نخیر آقا، نخیر. گذشتون دوره‌ای که هرکی بود. پس مالک و ارباب چطوری باید زندگی کنه؟ اگه حقشو نگیره باید از کجا مالیات بده؟ دولت پول نداشته باشه چطوری میتونی کار مردم را بندازه؟ همین کارا رو کردین که پارسال چهار ماه حقوق ما رو عقب انداختن. اما حالا دیگه خوابش هم نمیتونیم ببینیم. دیگه دولت اون دولت سابق نیست. حالا حسابی قدرت گرفته. بلشویک بازی دیگه تمومه. یه مادرم تو قهوه خونه حنجره پاره میکنم. از این آبادی به اون آبادی میرم و جار میزنم که بیاد حق اربابو بدین. اعلان دولت رو آوردم چسبوندم. مگه هرچی گفتم؟ آخه میگید مالک زمین بده، مخارج آبیاری رو تحمل کنه، آخرش هم ندونه که بهره مالکونش رو میگیره یا نه. چه حرفا؟ ولی دیگه دورش تموم شده. ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم. گردن کلفتر شدیم. لباس آمریکایی، پالتو آمریکایی، کامیون آمریکایی، همه چی داریم. بعد جوری هم خدمت شما میرسیم. اصلا بگو ببینم تو چی کاره بودی؟ سواد داری؟ گیره من گوشش به این حرفا بدهکار نبود و اصلا جواب نمیداد. از طولم تا اینجا بیش از چهار ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد ولی وکیل باشی دست فردا نبود. تهدید میکرد، زخم زبان میزد و حساب کهنه پاک میکرد و گیلمرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد. اگر از این سلاحی که دست وکیل باشیست یکی دست او بود گیرش نمی آمدند. اگر سلاح داشت اصلا کسی او را سر زراعت نمیدید که به این مفتی مأمور بیاید و او را ببرد. چه تفنگای خوبی دارند. اگر صد تا از اینها دست آدم های آگل بود، هیچ کس نمی توانست پا تو جنگل بگذارد. اگر از این تفنگا داشت، اصلا خیلی چیزا اینطوری که امروز هست نبود. اگر آن روز تفنگ داشت، امروز سغرا زنده بود و اون محض خاطر بچه شیرخوارش مجبور نبود سر زراعت برگردد و زخم زبان آگل لولمانی رو تحمل کند که به اون می گفت تو مرد نیستی، تو ننه بچت هستی. اگر صد تا از این تفنگا در دست او و آگل لولمانی بود، دیگر کسی اسم بهره مالکانه نمی برد. تفنگ؟ اگر یک چوب گلوفت دستی گیرش می آمد، کار این وکیل باشی شیره ای رو می ساخت. کاش باران بند می آمد و او میتوانست تکه جو پیدا کند. آن وقت خودش رو به زمین میانداخت، با یک دست بر میخواست و در یک چشم هم زدن با چوب چنان ضربتی بر سر نیزه وارد میکرد که تفنگ از دست محمد علی بپرد. کار او را میساخت. اما مأمور دومی سه قدم پیشاپیش او حرکت میکرد. گویی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود. او را نمیشناخت. هنوز قیافه‌اش را ندیده بود. با او یک کلمه هم حرف نزده بود. کشتن کسی که آدم او را ندیده و نشناخته کار آسانی نبود. وای که اگر قاتل صغرا گیرش می آمد می دانست که با او چه کند. با دندانهایش هنجرش را می دارید. با ناخنهایش چشمهایش را در می آمد. دین من لرزید. نگاه کرد. دید محمد علی کنار او را می رود و از سرنیزهش آب می چکد. از جنگل صدای زنی که غش کرده و جیر می زند می آمد. مرد خاطر بچهش امروز گیر افتاده بود. حرف سر این است که تا چه اندازه اینها از وضع او با خبر هستند. تا کجایش رو می دانند. محمد ولی به او گفته بود خانه نایب گفته یه سر بیا تا فومن و برو. می خوان بدونم از آگل خبر داری یا نه. به حرف اینا نمی شود اعتماد کرد. و آگل تا آن دقیقه آخر به او می گفت نرو برگرد. نرو سر زراعت. پس بچهش رو چه می کرد؟ او را به که می سپرد. اگر بچه نبود دیگر کسی نمیتوانست او را پیدا کند. آن وقت چه آسان بود گرفتن انتقام صغرا. از عهده صدها از اینها برمی آمد. اما آگل لولمانی آدم دیگری بود. چشمش را هم میگذاشت و تیر در میکرد. مخصوصا از وقتی که دخترش مرد خیلی قصی شده بود. او بی خودی همینطوری میتوانست کسی را بکشد. آگل میتوانست با یک تیر از پشت سر کلک مأمور دومی را که سه قدم پیشاپیش او پوتینهایش را به آب و گل میزد بکند. اما این کار از دست او بر نمی آمد. از او ساخته نبود. مأمور دومی پیشاپیش آنها حرکت میکرد. از آنها بیش از سه قدم فاصله داشت. او هم در فکر بدبختی و بیچارگی خودش بود. او را از خاش آورده بودند. بی خبر از هیچ جا آمده بود گیلان. برنج این ولایت بهش نمی ساخت. همیشه اسهال داشت. سردش می شد. باران و رطوبت بیحالش کرده بود. با دو پتو شبها یخ می کرد. روزهای اول هرچه کم داشت از کوم‌های گیلمنران جمع کرد. اما بدبختی این بود که در کوم‌ها چیز نبود. در تمام این صفحات یک تکه شیشه پیدا نشد که با آن بتواند ریش خود را اصلاح کند. چه برسد به آینه. مأمور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بود. مکرر زندگی خود آنها را غارت کرده بودند. آنجا در ولایت آنها آدم‌های خان یک مرتبه مثل مور و ملخ می‌ریختند توی دهات. از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم مرغ هر چه داشتن می‌بردند. به بچه و پیرزن رحم نمی‌کردند. داغ می‌کردند. یکی دو مرتبه که مردم ده بیچاره می‌شدند، کس خدا را پیش خانه همسایه می‌فرستادند و از او کمک می‌گرفتند و به این طریق دهکده‌ای به تصرف خانی در می‌آمد. این داستانی بود که بلوچ از پدرش شنیده بود. خود او هرگز رعیتی نکرده بود. او همیشه از وقتی که خاطرش بود تفنگدار بود و همیشه مزدور خان. اما در بچگی مزه غارت و بی‌خانمانی رو چشیده بود. مأمور بلوچ وقتی فکر میکرد که حالا خود او مأمور دولت شده است وحشت میکرد. برای اینکه او بهتر از هر کس میدانست که در زمان تفنگداریش چند نفر امنیه و سرباز کشته است. خودش میگفت به اندازه موهای سرم. برای او زندگی جدا از تفنگ وجود نداشت. او با تفنگ به دنیا آمده، با تفنگ بزرگ شده و با تفنگ هم می‌مرد. آدمکشی برای او مثل آب خوردن بود. تنها دفعه‌ای که شاید از آدمکشی متأثر شد، موقعی بود که با اسب سرباز جوانی را که شتر برش داشته بود، در بیابان داغ دنبال کرد. شتر طاقت نیاورد. خوابید. سرباز تفنگش انداخت زمین و پشت پالان شتر پنهان شد. بلوچ چند تیر انداخت و نزدیکش رفت. تفنگ او را برداشت و میخواست سرش را که از پشت کوهان شتر دیده میشد هدف قرار دهد که سرباز داد زد: امان برادر، منو نکش. او گفت: بعد چه کارت کنم؟ نکشمت که از بیابی میمیری. بعد فکر کرد پیش خودش و گفت: یک گلوله هم یک گلوله است. افسار شتر را گرفت و برگشت. یه میدون اون طرفتر چشمه است. برو خودتو برسون اونجا. صد قدمی شتر را یدک کشیده و بعد خواست او را رها کند، چون به درد نمیخورد. دید نمیشود سرباز و شتر را همینطور به حال خودشان گذاشت. برگشت و با یک تیر کار سرباز را ساخت. این تنها قتلی بود که گاهی او را ناراحت میکرد. میدانست که بالاخره سرنوشت گریبانش را میگیرد و به چنین مرگی گرفتار میشود. خودش هم میدانست پدرش، دو برادرش و اغلب کسانش نیز با ضرب تیر دشمن جان سپرده بودند. وقتی خانها به تهران آمدند و وکیل شدند، او نیز چاره نداشت جز اینکه امنیه شود. اما هیچ انتظار نداشت که او را از دیار خود آواره کنند و به گیلانی که آنقدر مرتوب و سردست بفرستند. مأمور بلوچ ابداً توجهی به گیلمرد نداشت و برای او هیچ فرقی نمی کرد که گیلمرد فرار کند یا نکند. به او گفته بودند که هر وقت خواست بگریزد با تیر پارش را بسازد و او به تفنگ خود اطمینان داشت. مأمور بلوچ در این فکر بود که هر طوری شده پول و پلهی پیدا کند و دو مرتبه بگریزد به همان بیابانهای داغ. آنقدر وسیع بود که امنیه‌ها نتوانند پیدایش کنند. هر کدام از این مأموران وقتی خانه کسی را تفتیش می کردند چیزی گیرشان می آمد. در صورتی که امروز صبح در کمه گیلمرد وکیل باشی چهارچشمی مواظب بود که او چیزی به جیب نزند. خودش هرچه خواست کرد. 50 تومان پولی که از جیب گیلمرد در آمد صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند. فقط چیزی که او توانست به دست آورد یک تپانچه بود. آن را لای دستهای برنج پیدا کرد. یک مرتبه فکر تازهی به کله مأمور بلوچ زد. تپانچه اقلن 50 تومان می ارزید. پایش می افتاد حتی ممکن بود بیشتر از این هم برای آن پول بدهند. بلاخره ساخت ایتالیا بود. البته خریدار نداشت. دهاتی ها این روزها تفنگاشان را دور می انداختند و کسی خریدار تپانچه هرچند ساخت ایتالیا نبود. راه بهتری باید می جست. باد دست بردار نبود. مشت باران را توی گوش و چشم مأمورین و زندانی می‌زد. می‌خواست پتو را از گردن گیلمرد باز کند و بارانی‌های مأمورین را به یغما ببرد. غرش آب‌های غلیظ جیب مرغابی‌های وحشی را خفه می‌کرد. از جنگل گویی زنی که درد می‌کشید شیون می‌زند. گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کهن زمین را به لرزه در می‌آورد. یک موج باد از دور با خشاخش شروع و با زوزه وحشیانه ختم می شد. تا قهوه خانه ای که رو به آن در حرکت بودند چند صد ضرب بیشتر فاصله نبود. اما در تاریکی و بارش و باد سوی کمرنگ چراغ نفتی آن دور به نظر می آمد. وقتی به قهوه خانه رسیدند محمد ولی از قهوه چی پرسید: کته داری؟ داریم. چای هم داریم. چراغ هم داری؟ چراغ هم داریم. یکی. اتاق بالا رو زود خالی کن. راستی؟ اینجا پست امنیه نداره؟ داره. کجاست؟ اون طرفتره. شب که ایستاد برو. باشه. بیا ما رو بر اتاق بالا. اتاق بالا رو به ایوان باز می شد. از ایوان که تارمی چوبی داشت افق روشن پدیدار بود. اما باران هنوز می بارید و در اتاق کاهگلی که به سقف آن برگ‌های توتون و هندوانه و پیاز و سیر آویزان کرده بودند بوی نرم می آمد. محمد علی گفت یلا برو گوشه اتاق جنب بخوری میزنم. بعد رو کرد به نهبچی و پرسید اون طرف که راه خارج نداره. نهبچی وقتی گیلمرد جوان را در نور کمرنگ چراغ بادی دید فهمید که کار از چه قرار است و در جواب گفت راه نره سرکار. بعد رو کرد به مهور بلوچ و گفت تو اینجا باش من پایین کشیک میدم. بعد من میام بالا تو برو پایین کشیک بکش. چایم بخور. گیلمرد در اتاق تاریک نیمتنه آستین کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد. دستی به پاهایش کشید. آب صورتش را جمع کرد و به زمین ریخت. شلوارش را بالا زد. کمی ساق پا و سر زانو و رانهایش را مالش داد. از سرما چندشش شد. خود را تکانی داد و زیر چشمی نگاهی به مأمور دومی انداخت. مأمور بلوچ تفنگش را با هر دو دست محکم گرفته و در ایوان باریکی که مابین طارمی و دیوار وجود داشت ایستاده بود و افق را تماشا می‌کرد. در تاریکی جز نفیر باد و شرشر باران و گاهی جیغ مرغابی‌های وحشی صدایی شنیده نمی‌شد. گویی در عمق جنگل زنی شیون می‌کشید، مثل اینکه می‌خواست دنیا را پر از ناله و فغان کند. برعکس محمد علی، مأمور بلوچ هیچ حرف نمی‌زد. فقط سایه‌اش در زمینه ابرای خاکستری که در افق دائما در حرکت بود، علامت و نشان این بود که راه آزادی و زندگی به روی گیلمرد بسته است. باد کومه را تکان می‌داد و فغانی که شبیه به شیون زنی بود، خواب را از چشم گیلمرد می‌ربود. به خصوص که گاه‌گاه باد ابرهای حایل قرص ماه را پراکنده می‌کرد و برق سرریزه و فلز تفنگ چشم او را خسته می‌ساخت. صدایی که از جنگل می آمد شبیه ناله سغرا بود. درست همان موقعی که گلوله ای از بالاخانه کومه کسکدا در تلم به پهلویش خورد. سغرا بچه را گذاشت زمین و شیون کشید. مأمور گفت نمی خواهی فرار کنی؟ بی اختیار جواب داد نه. ولی دست و پای خود را جمع کرد. او تصمیم داشت با اینها حرف نزند. چون این را شنیده بود که با مأمور نباید زیاد حرف زد. اینها از هر کلمه‌ای که از دهان آدم خارج شود به نفع خودشان نتیجه می‌گیرند. در استنتاق باید ساکت بود. چرا بی خودی جواب بدهد؟ امنیه می‌خواست بفهمد که او خواب است یا بیدار و از جواب او فهمید. دیگر جواب نداد. ببین چی میگم. صدای گرفته و سرماخوردهی بلوچ در نفیر باد گم شد. طوفان غوغا می‌کرد. ولی در اتاق سکوت وحشت‌زایی حکم فرما بود. گیلمرد نفسش را گرفته بود. نترس. گیلمرد گوش تیز کرد که با وجود هیاهوی سیل و باران و باد دقیقاً کلماتی را که از دهان امنیه خارج می شود بشنود. بلوچ هچپش می کرد. می شنوی؟ وسط یه دسته برنج تپونچه پیدا کردم. تپونچه را که می دونی مالی چیه؟ گزارش ندادم. واسه این که ممکن بود حیف و میل بشه. همراه آوردم که خودم به فرمانده تحویل بدم. می دونی که اگه تپونچه رو ببینم، اعدام رو شاخته. گوش میدی؟ نترس. من خودم رعیت بودم. میدونم تو چی میکشی. خودم یاقی بودم. اندازه موهای سرت آدم کشتم. واسه همینه که امنیه شدم. امنیه شدم تا راحت باشم. یه ماه از زن و بچم خبر ندارم. واسه شون تحجی نفرستدم. اگه مرد خاطر اونا نبود، حالا اینجا نبودم. میخوای این تپونچه رو بهت پس بدم؟ گیلمرد خرخر نفس میکشید. چیزی گلویش را گرفته بود. دلش میتپید. عرق روی پیشانیش نشسته بود. صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصویر کرده و از آن در هراس بود. نمیدانست چه کار کند. دلش میخواست بلند شود و آرامتر نفس بکشد. دوستان عزیز، نیمی از داستان گیله مرد نوشته بزرگ عربی رو شنیدید که از شما دعوت میکنم نیمه دیگرش رو فردا شب بشنوید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.